بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. زين استثناء اول از موارد و دو مورد استثناء در جواز احرام قبل از میقات در حقیقت مسائلی مطرح می شود که مسئله اولا این بود که فرمودن اذا نظر الاحرام قبل المیقات فانه یجوز و یصح و یجب العمل به. این فرمایش در حقیقت پاسخی است به این سوال که آیا نذر احرام قبل از میقات جایز است و اگر کسی نذر نمود در قبل از این که به میقات برسد، از مکانی مثل مدینه در میقات شجره یا جحفه قبل از جحفه محرم شود، این احرام صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشون می فرمایند که صحیح است و باید به این نظری هم که نموده است عمل نماید. بحث در باره دلیل بر صحت این نظر و انعقاد آن و وجوب عمل به آن و صحت احرام است که از اون مکان انجام میگیرد. دلیل بر این صحت روایات مختلفی است که در این باب وارد شده است. در جلسه گذشته دو روایت از این روایات رو ذکر کردیم و روایت سوم روایتی است که شیخ طوسی به اسناده عن حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی نقل می کند که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرن عن یهرم من الکوفه. پرسیدم مردی به شکرانه نعمتی که خداوند به او داده است نظر می کند که از کوفه که فاصله زیادی با مکه دارد محرم بشود، آیا این صحیح است یا خیر؟ قال علیه السلام فلیحرم من الکوفه ولیف لله بما قال. این باید از همون کوفه محرم شود و به اون نظری که نموده است وفا نماید. این روایت که صاحب وسائل هم در وسائل نقل می کند و روایتی است که با توجه به این که حلبی آن را نقل می کند روایت صحیحه شناخته می شود. ولی برخی در صحیحه بودن این روایت اشکال کرده اند و حاصل اشکال این است که کلمه عن الحلبی، خود این حلبی مجهول است و مردد است بین این که حلبی ثقه باشد و بین این که حلبی که نام او علی است و مقصود از اون علی ابن ابی حمزه بطائنی کذاب باشد، به خصوص این که در برخی از نسخ کلمه الحلبی داخل پرانتز علی آمده است و مقصود همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است. و در هر صورت معلوم نیست که منظور از حلبی که حماد از او دارد نقل می کند حلبی ثقه باشد. علاوه بر این که در خود حماد که از حلبی نقل می کند دو احتمال وجود دارد. یه احتمال این است که مقصود حماد ابن عثمان باشد، که اگر چنین باشد نمیتواند حسین ابن سعید که در متن سند آمده است مستقیما از او روایت کند، چون طبقه اینها متفاوت از هم هست و اگر کسی در وسط افتاده باشد روایت مرسله می شود. و یک احتمال هم داره که حماد ابن عیسی باشد، که اگر حماد ابن عیسی باشد روایتش از حلبی که حالا انصراف به همون عبید الله دارد بعید می آید و معهود نیست. و در هر صورت روایت از نظر سند مواجه با چنین اشکالاتی است. ولی از این اشکال سندی پاسخ داده ان به این صورت که اگرچه در برخی نسخ داخل پرانتز بعد از الحلبی کلمه علی آمده است، ولی این اشتباهی است که از نسخ صورت گرفته و ما در نسخهای دیگری که از تهذیب وجود دارند یا از استبصار شیخ وجود دارد شاهد وجود کلمه علی داخل پرانتز بعد از حلبی نیستیم و فقط کلمه حلبی آمده و کلمه حلبی به لحاظ این که کثرت استعمالش در عبید الله هست و او ثقه می باشد انصراف به حلبی ثقه دارد. نظام ما از جهت حلبی مشکلی نداریم. و اما در خصوص حمام عرض میکنیم که ظاهرا حمام در اینجا حماد ابن عثمان میباشد که روایات او از حلبی ثقه بسیار زیاد است. و این امکان هم وجود دارد که مراد حماد ابن عیسی باشد که در این صورت باید مقصود باز از حلبی عمران حلبی باشد. و در هر صورت ما می توانیم به این سند اعتماد بکنیم و دلیلی که ثابت کند مقصود از حلبی علی ابن ابی حمزه می باشد در ما نحن فیه دیده نمی شود. لذا استناد به این روایت استناد تامی است و هم سند اون سند صحیح است و هم دلالت اون دلالت واضحی است که فلیحرم من الکوفه ولیفل الله بمقال. و از طرفی هیچ خصوصیتی برای کوفه در این جهت دیده نمی شود. یعنی نمی توانیم بگوییم ممکن است نظر امام به جواز احرام به نذر از خصوص کوفه باشد، چون هیچ خصوصیتی در این جهت ملاحظه نمی شود و امام از اون جهت که سؤال سائل احرام من الکوفه به نظر است جواب می دهد که باید از کوفه محرم شود. و این دلالت دارد بر این که اگر کسی قبل از میقات نذر کند از منطقه‌ای چه شهر خودش باشد چه شهر دیگری و منطقه دیگری باشد محرم بشود، باید به نذر خود وفا نموده و از همونجا جهت انجام عمره تمتع محرم بشه. این مسئله اول، یعنی اصلی اول از زید مستثنا که در حقیقت فرع چهارم بود. ما یعنی چند تا فرع مطرح کردیم، زید این مسئله فرع چهارمش استثنای اول بود. زید فرع چهارم عرض کردیم یک سری مسائلی مطرح هست که باید در خصوص اون مسائل بحث بکنیم. نکته مسئله دوم این است که اون چه از ادله داله بر صحت احرام به نذر قبل از میقات دلالت دارد، مستفاد از اونها این است که اون محلی که آقای مکلف نظر می کند که از اونجا محرم بشود، مثل کوفه، مثل مدینه، مثل شهر دیگری از شهرها، این در حقیقت این محل به منزله میقات است و احرام از اونجا هم مثل احرام از میقات می باشد. لذا تمام آثاری که بر احرام از میقات مترتب هست بر احرام از اون مکان هم مترتب می شود. و از طرفی معلوم است که حج یا عمره نقطه شروع اون احرام است، و وقتی که ما فرض کردیم احرام منعقد شده و حج از همون نقطه‌ای که این شخص نذر کرده است یا عمره از همون نقطه‌ای که نذر نموده است شروع می شود، طبعا نیازی به مرور از میقاتی از مواقع دیگه پیدا نمی شود. یعنی اینطور نیست که بگوییم ولو شخص قبل از میقات به وسیله نذر محرم شود، لازم است از میقات هم عبور بکند. بله، ما در روایات داریم که مرور از میقات بدون احرام جایز نیست، ولی منظور این نیست که احرام در خود مواقیت حتما صورت بگیرد، بلکه اگر احرام شخص در قبل از میقات هم انجام بگیرد میتواند شخص از میقات عبور کند و هیچ منعی برای اون نیست. هرچند بلا شک احتیاط استحبابی این اقتضا رو دارد که شخص بر میقاتی که روبرویش است بگذرد و در اونجا هم تجدید احرام بکند. وجه احتیاط استحباب این است که ممکن است کسی استفاده کند از ادله‌ای که دلالت دارد بر عدم جواز عبور از میقات بدون احرام، مقصود از احرام، احرام در خود میقات است. در فرمودید؟ یعنی ما شکی نداریم که این فرد در قبل از میقات محرم شده در همون مدینه، در همون کوفه، این دیگه محرم، لذا تمام آثار احرام بر احرام او مترتب میشه. یعنی در واقع شروع کرده حج را، شروع کرده عمره را، در این ما هیچ شکی نداریم. لذا کسی که خب محرمه دیگه معنا نداره احرام دوباره، ولیکن احتیاط استحبابی این است که اگر از خدمت شما عرض بشه میقاتی عبور کرد، در اونجا دوباره تجدید احرام کنه. وجه این احتیاط استحبابی عرض کردیم این است که ممکن است کسی از روایاتی که در باب عدم جواز مرور و گذشتن از میقات بدون احرام وارد شده است، این استفاده رو بکند که مقصود این است که اگر شما قلب میقات آمدید و وارد میقات شدید، حتما در اونجا احرام ببندید. خب با تجدید احرام مشکل ما حل خواهد شد. این هم در حقیقت فرع چندم، یعنی مسئله چندم و مسئله سوم ذیل فرع چهارم، درست شد؟ خب اما مسئله پنجم که بماند برای جلسه فردا انشاءالله. نه، مسئله چهارم ذیل فرع همین چهارم، دو تا مسئله دیگه داره ذیل همین فرع مطرح کنیم، بعد میریم به استثنای بعدی. الحمدلله.